بازم بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار صدای این بلنگور زیاد کنیم، من فشار نیاد بهم. این مدتی تأخیر افتاد، فاصله افتاد به خاطر ایام محرم. در این 41 بحث در مورد تعقلات فراوان یکبارگی برای نفس که این گفتیم یکی از عیون و چشمه های خیلی متلاطم و عمیقه که خود آقا جان هم اگر در شرح شما نگاه کنید میفرماد و از عیون متلاطم که تلاطم داره، خیلی بحث چون عمیقه که تلاطم داره، اینها بعضی مباحث هست عوام الناس با بحث متوجه میشن، با بحث کردن فحص کردن در میابن، ولی یه سری از علوم و معارف و مباحثی هست که خواص اونها رو میفهمن. اما برخی از مطالب هست که حتی خواص هم براشون سنگینه. یعنی تا طرف خودش نزدیک نشه به اون حقایق اصلا درکش مشکله، فهمیدنش مشکله، و این هم از همون مطالبه که قبل از محرم که آخرین جلسه عیون بود در همین عین 41 که بحث داشتیم، گفتیم که این یکی از مطالب عویسه و سنگینه، اینکه نفس به یک بارگی ادراکی داشته باشه، به یک باره دریافت کنه، یعنی علوم و حقایقی رو یک جا بتونه از اون طرف بگیره. یه موقع انسان یه مطلبی رو میگیره، یه موقع اصلا در فکر مینشینه، به فکرت مینشینه، مطلبی رو از اون طرف دریافت میکنه. چون ما این مبنا رو داشتیم قبلا بحث کردیم، اثبات کردیم که علم مطلقا از اون طرف افاضه میشه، چه علم تجربی باشه چه هر علمی که باشه. و الحق و انفاز من القدسی صور، اصلا علم از اون ور میاد. اینجا عالم ماده است، عالم کسرت، عالم ظلمت، اصلا علم مال این عالم نیست، مال باطن عالمه. حتی علوم تجربی هم از اون ور افاضه میشن. اما این فکر، مطالعه، بحث، درس، اینها انسان یه مطلب علمی رو میتونه بگیره و حتی در علوم کشف، چون کشف هم مراتب داره، خود کشف، شهود، اینا مراتب دارن، در بعضی از مراتبش در کشف انسان یه مطلبی رو از اون ور شکار میکنه، یعنی بدون کتاب، بدون درس، بدون فکر از اون ور مطلبی رو میگیره، اما یه مطلب رو میگیره. اما اینکه جانش وسعتی پیدا کنه که بی یک بار حقایقی رو دریافت کنه، خب این مطلبی نیست که هر کسی بتونه بهش برسه. حتی اون کسانی که صاحب کشف و شهودن، حتی صاحبان کشف و شهود این گونه نیست که بتونن به این مرتبه دست پیدا کنن. خب حالا میخواییم در مورد امکان تعقلات فراوان یک بارگی برای نفس که بگیم امکانش هست، نه اینکه همه دارن، اوحدی از ناس به این میرسن. نمونش خود رسول الله که قرآن رو به یک بار دریافت میکنه، یا آقا امیرالمومنین که میفرماد رسول خدا کلمه ای فرمود که از اون هزار در و از هر در هزار در، یک میلیون در علم رو من باز شد، به یک باره دریافت میکنه. و همینطور اولیاء دیگه‌ای که حالا به اندازه‌ای که نزدیک میشن به افق خاتم انبیا دریافت یک بارگی پیدا میکنن. که اونم باز این به یک بارگی دریافت کردن، هم آقا امیرالمومنین فرمودن در حدیث، آقا امیرالمومنین حدیث خیلی سندش هم قوی که میفرماد حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، علم هجوم آورده به طرف اینها، علا حقیقت البصیره، حقیقت البصیره یعنی اون کشف شهود، با اون کشف و شهودی که دارن علم هجوم آورده طرف اینها. و اشارات دیگه‌ای که حالا در آیات و روایات هست. خب پس شرح عین 41 در امکان تعقلات فراوان، فراوان یک بارگی برای نفس، به یک باره بتونین حقایق رو تعقل کنه، یعنی دریافت کنه، تعقل کنه یعنی در اون مرتبه عقلانی دریافت کنه. و از این عیون متلاطم امکان تعقلات فراوان به یک بارگی برای نفس است. حالا این کی پیش میاد؟ میفرماد وقتی نفس از تاریکی های تعلقات مادی برهد و از بندهای علایق اسارت آور دنیوی رهایی پیدا کند. وقتی که به کلی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، حالا ما یه انقطاع داریم، انقطاع الالله، یک کمال الانقطاع، اینا باز و هم متفاوته. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اون کمال انقطاع چیه؟ انقطاع خب ابتدا از همین دنیاست، باید منقطع بشه، منقطع بشه تا کجا بره بالا. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تا آن که دیدگان قلب حجابهای نور را بدرد. کمال انقطاع وقتیه که حجابهای نورانی هم بره کنار، یه موقع طرف انقطاع پیدا میکنه ولی به حجابهای نور گرفتاره، این به کمال الانقطاع نرسیده. حجابهای نور وقتی بره کنار فتصل الى معدن العظمه میشه اون موقع، یعنی همین بحثی که الان اینجا پیاده میخواد بشه. خب و از بندهای علایق اسارت آور دنیوی رهایی پیدا کند. در دیار مرسلات و افقهای کلیات شنا می کند. دیار مرسلات اون عقول که فوق عالم مثالن، کلیات اون مراتبی که و افقهای، تو عربی مطلقات نمیشه، اونجا خود کلیات ترجمه کرده به مطلقات، هم مطلقات بهتر بود می آورد، کلیات هم عربیه دیگه، حالا ترجمه نشد که مرسلات وقتی میگیم، چون رسول یعنی رها، آزاد، فرستاده، رسول فرستاده است یه رها میکنی که بره، لذا مرسلات اون حقایقی هن که بسیتن، از ماده و عالم مثال بالاترن. از مرسل دیار مرسلات که میگیم یعنی افق کلیات، افق عقول و افقهای کلیات یا مطلقات شنا میکند، سباحت میکنه، دور میزنه اونجا، میتونه راه پیدا کنه، ادراک کنه اونها رو و به مبادی عالیه نوری. وقتی عالیه میگه باید بگه نوریه، که خزائن معارف و معادن حقایقا میرسد. مبادی عالیه که خزائن معارف و معادن حقایقن، معدن حقایق کجاست؟ اینجا صورتی از حقایقه، اینجا صورتی از عالم ملکوته، صورتی از عالم جبروته. و آیه قرآن هم همینو میفرماد و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی خزینش پیش ماست و ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. حقایقی که اینجا هستن، موجوداتی که اینجا هستن، تعین اون خزائنن. پس اون خزائن میشن اصل حقایق. اون خزائن چیان؟ همون دیار مرسلات و کلیات و معقولاته که خیلی افلاطون روی مسئله مصول الهی که میگفت بحث میکنه همینو میخواد بگه. در بحث مصول الهیه که میگه اینجا سایه ای از عالم ملکوته، سایه ای از عالم بالاست. شما یه سایه دارید میبینید از حقایق. خب حالا به اونجا، به اون معادن حقایق میرسد و با آنها متحد شده، نه اینکه از راه دور مشاهده کنه، چون شهود مشاهده یه موقع از راه دوره، یه موقع به نحو تمثله، ولی یه موقع است به نحو اتحاده. اینا خیلی با هم متفاوتن، که اصل مکاشفات هم عزیزان یادون باشه شهود رسیدن به اون مراتبه. و الا تمثلات خوبن، اینکه انسان یک کسی رو ببینه، یه پیامبری رو ببینه، حتی امامی رو ببینه، مطلبی بشنوه، خیلی خوبه، ولی بدونیم اصلا اصل چیز دیگه است. اصل مکاشفات رسیدن به اون مراحله و با آنها متحد شده و به اندازه سعه و طهارت و قداستش بر آنها مطلع می‌گردد. حالا چقدر سعه داشته باشه، سعه وجودی داشته باشه، چقدر طهارت داشته باشه، طهارت با اون مراتبی که داره، نه این طهارت ظاهری که دیگه اینجاها مد نظر نیست، اونجا طهارت قلب و روح و اون مراحله. و قداست و پاکی به اندازه‌ای که داره بر آنها اطلاع پیدا میکنه. این اطلاع و واقف شدن بر فکر متوقف نیست. میگه اینی که داریم میگیم، فکر نکنید بحث فکریه که طرف بشینه بحث کنه، فکر کنه، کتاب بخونه در مورد معقولات و عقول و عالم و... میگه اصلا به این داستانا نیست. اینی که داریم میگیم بحث سیر شهودیه که انشاءالله ما هم باید در پی همین باشیم. تمام این کتابا رو میخونیم برای اینکه بدونیم چنین چیزایی هست و دنبالش باشیم. خوندن این کتابا برای این مطلبه که بدانیم اینا رفتن به اینجاها رسیدن. میگن آقا ورای این شهر شهرهایی است، برو که بهشون برسی. خب پس اصل اون ادراکات وقتی طرف به اونجا میرسه، عالم عقول، دیار مرسلات اصلا با عالم ماده و مثال متفاوته، یعنی یه تفاوت اساسی هست درش. ما چون ذهنمون با اینجا خو گرفته، حقایق رو تصور میکنیم که مبناش این عالمه. خب کسی وارد این عالم میشه باید بگرده، جستجو کنه، بشناسه یکی یکی، ولی اونجا چون حجابی نیست، وقتی طرف وارد اون عالم میشه متحد میشه با اون عقول، اتحاد عاقل به معقول پیش میاد حقیقتش، یعنی خودش میشه اون جبرئیل، خودش میشه اون روح. حالا به اندازه باز سعی که داره، یعنی دیگه این نیست که اونجا استفاده کنه، اونجا خودش میشه. و درک این مطالب یه مقدار سخته، برای اینکه افقش از افق ماده فراتره، افق از افق ماده چون فراتره، حتی برای اندیشمندان هم ادراکش سخته. خب پس به اونجا که رسید به یک باره به همه حقایق عارف میشه، علم اولین و آخرین اش داده میشه، دیگه نه میخواد کتاب بخونه، نمیخواد درس بخونه، نمیخواد فکر کنه، همه حقایق پیشش حاضره. فخر رازی در نفس کتاب مباحث این بحث را تحت عنوان فصل 21 در امکان اجتماع تعقلات فراوان به یک بارگی برای نفس آورده است. آنگاه گفت چه بسا برخی از ناقصان که در ظاهر اسرار و مکنونات اندیشه می کنند، گمان می کنند که نفس بر استهزار دو ادراک و دو علم قدرت ندارد. شما می دونید وقتی ما مثلا در مورد ریاضیات داریم فکر می کنیم، هیچ وقت مثلا علم شیمی به ما افاضه نمیشه که، اصلا طریق فکر میدونید راه دیگه. شما وقتی در مورد الهیات داری فکر میکنی، ریاضی به شما داده نمیشه، تو مسیری که میری تو همون مسیر شکار میکنی، چیزی به دست میاری. حالا آیا امکان داره دو تا حقیقتی که مربوط به هم نیستند به یک بار برای نفس پیش بیاد؟ میفرماد که گمان میکنن که نفس بر استهزار دو ادراک و دو علم قدرت ندارد، چنان که به وجوه ثلاثه گمان بردن که، تا آخر سخن ایشون. بله بله دی درسته، همین، چنان که به وجوه ثلاثه گمان بردن که نمی شود مثلا، یا آره، یا بگیم گمان نبردند که فلان. حالا چون ادامه سخن نیامده، حالا خیلی. و صاحب اسفار فصل 16 طرف اول مسلک 5 در اتحاد عاقل به معقول اسفار را در این مسئله رفیعه بر وزان مطالب مباحث مشرقی قرار داد و وجوه سگانه مباحث را نقل کرده و گفت اما بنابر تحقیق ما به این که وقتی نفس از قوه به فعلیت بیرون آمد، حالا نفس بالقوه است، وقتی به فعلیت رسید، به فعلیت که برسه عقل بسیط می شود که کل اشیاست. اگه به اون مرتبه عقل بسیط برسه، یادتون هست بحث بسیط الحقیقه، کل الاشیاء الوجودیه ولیس بشیء منها، حالا عقل بسیط هم که بشه میشه کل عقول. حالا چون بسیط الحقیقه یه بحثی داره، عقل بسیط باز یه بحث دیگه ای داره، یعنی اون بسیط الحقیقه که همون ذات حق میشه که تمام اشیاست بدون اینکه مقید به هیچ کدام باشه. عقل بسیط هم شبیه به همونه، عقلی که همه عقوله بدون تقید به هر کدام. این مطلب امری اثبات شده و محقق به نزد ماست، تا اینکه وی قدس سره فرمود مؤکد و محقق این مطلب این است که نفس عارف به معلومات فراوان به هنگامی که به مقام عقلیت رسیده و از پوستین بشریت به در آمده علومش از وی سلب نمی گردند. حالا این از پوستین بشریت به در آمده منظور مرگه که باید چنین چیزی باشه ظاهرن. چرا؟ چون اگر منظورش قطع تعلق بود، خب در قطع تعلقات که علم سلب نمیشه از انسان، اما آیا با مرگ علم سلب میشه؟ ایشون میفرماد که و از پوستینه بشریت به در آمده علومش از بین سلب نمیگردد. یه وقتی مرد جدا شد از بدن علومش از بین نمیره، علوم خودشو داراست، بلکه به کشف و وضوح آنها افزوده می شود. تازه واضح تر می شه اون علومی که داشته براش، اون علومی که دارا بود براش واضح تر می شه، مخصوصا علوم حقیقی. ببینید بعضی از علوم هست اینا نه به درد دنیا می خوره نه به درد آخرت. ذیل آیه قرآن که می فهمه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع بحث کردیم که اینا طعامشون ضریع گفتیم یعنی شبیه یه گیاهیه شبیه به گیاهان نافع اما هیچ خاصیتی نداره، که ظاهرا شطور اونو مثلا میخوره. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن، نه چاق میکنه و لا یغنی من جوع و نه جلو گرسنگی رو میگیره. گفتیم این بعضی علومن که دانستن و ندانستنشون هیچ خاصیتی نداره. حالا نمیخوام اسم ببرم از بعضی علوم که بعضی ها ناراحت نشن، مثل حالا بعضی از علومی که در حوزه های علمیه میخونن که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. به جای این که بیان سراغ احادیث، سراغ تفسیر قرآن، از علوم حقیقی اینا استفاده کنن، یه چیزهایی برای خودشون میبافن و که بعد آخرش هم میبینید هیچی از توش در نمیاد، هیچی از توش در نمیاد. مثل علم اصول، قسمتهایی از علم اصول، اصول فقه که میخونن هیچ ربطی به فقه نداره، اصولیه که میخوان فقه رو استنباط کنن. چندین جلد خیلی از علما هم مخالفن هستن با همین علم اصول. یعنی یه مختصرش رو میگن به درد میخوره، به کار میاد، بقیهش دیگه مزخرفاته. حالا از این علوم تو حوزه گفتم برای اینکه بدونیم بعضی از علمهای دیگه که اصلاً به هیچ کار نمیاد، اما اون علوم حقیقی علم الابدان و علم الادیان. علم الابدان هم فقط تب نیست ها، تب رو هم شامل میشه، هر علمی که به درد بدن ما میخوره، حالا چه علم تب باشه چه علم مثلا تغذیه باشه، علم درست کردن وسایل نقلیه باشه مثلا که به درد بدن انسان میخوره، هواپیما و اینا همه. و علم الادیان، علم الهیات، علمی که ورای ماده رو بحث میکنه. بقیهش دیگه یه سری علومی هن که این علوم با انسان میمونه، یعنی وقتی که میره اون طرف، خواص گیاهان، البته خواص گیاهان به درد این طرف میخوره ها، اما این نیست که هر کس که بمیره مثلا خواص گیاهانو بدونه، مگر کسی که عالم بوده، مگر کسی که عالم بوده که اون طرف بشی ازش بپرسی که آقا این گیاه مثلا این مریضی چیه، چجوری درمان میشه. حالا اونایی که دارن وقتی میمیرن اون علوم حقیقیشون وضوح پیدا میکنه براشون. یه داستانی هست خیلی جالب، حالا این وسط بحث تکامل برزخی، میگن سعدالدین هموی از میدونید عرفای به نامه که زمان قونوی و ابن عربی و اینا بود، انسان بزرگواری بودن، کتابهایی داشتن و دارن. ایشون قائل به تکامل برزخی نبود، گفت تکاملی در برزخ نیست. اگر اشتباه نکنم عزالدین نصفی شاگرد همین سعدالدین هموی هم بوده. علی حال بعد از دنیا رفتن ابن عربی یه بار با قونوی بحث میکرد، ایشون برگشت به قونوی گفتش که الان که شیخ اکبر ابن عربی از دنیا رفت، فهمید که دیگه اونجا تکاملی نیست. قونوی برمیگرده میگه نمیدانست دانا شد، پس تکامل پیدا کرد. بله، نمیدانست دانا شد پس تکامل پیدا کرد، یعنی خودت داری حرف خودتو نقض میکنی. بله خب، فرمود هنگامی که به مقام عقلیت رسیده و از پوستین بشریت به در آمده، علومش از وی سلب نمیگردد، بلکه به کشف و وضوح آنها افزوده میشود. و معزالک وقتی از اختلاف اوقات و امکنه بیرون آمد، ها از این کثرت زمان و مکان رهید، همه معلوماتش به نزد وی به یک بار حاضر می شوند. یکی از زمانها زمان مرگ دیگه، که میگه آنچه انجام داده اون لحظه میاد جلو چشمش. آقا این 60 سال 70 سال 80 سال زندگی کرده، میگه همه اونها، حالا این تازه از افق زمان و مکان بالکل خلاص نشده، چون ادراکات مثالی وارد ملکوت شده، وارد عالم مثال شده. اون کسی که از اونجا برهه دیگه ازل و ابد براش اصلا یکی میشه، مثل حالت علوم مفارقات. اونایی که مفارق از ماده هستن، اونا همه به یک باره براشون حاضره. در این که همه معلومات آنها با همدیگر برای وی بدون شائبه قوه فعلیت دارند، که تمام بدون هیچ قوه‌ای در مقابلش حاضرند. این سخن جناب ملا صدرا بود. گویم از این مطلب در نهج الولایه، کتاب نهج الولایه آقا جان خیلی کتابه مثل بقیه کتابهاشون پر محتوا علم. عزیزان من خدا میدونه تعصب دارم رو آقا جان، اما تعصب کورکورانه و جاهلانه نیست. بنده خیلی کتاب خوندم تو عمرم، چه قبل از اینکه با کتابای آقا جان آشنا بشم، چه بعد از کتابهای ایشون، عصاره علمه. خیلی کتابها میخونی مثل یه انبار کاه که یه دوزاری تش پیدا کنی یا نکنی، یه علم جدیدی به دستت بیفته یا نیفته، مثل سخنرانی های بعضی از آقایون که وقتی میشینین نگاه میکنین آقا چی میگه یک ساعت؟ هیچ کلمه ای نیست که به علم تو اضافه کنه، هیچ کلمه ای نیست، چون اگه یه حدیث میخون یا آیه میخوند چیزی اضافه میشد به علمت. حالا کتاب های آقا جان تمام اساره علمه، قرآن و حدیث و فلسفه و عرفان و نهج الولایه هم که در مورد امام عصره خیلی مطالب عمیق و بلندی داره. از این مطلب در نهج الولایه در علم انسان کامل به واسطه اتحاد با رق منشور و نور مرشوش به طور مستوفا بحث کردیم. گفتیم رق منشور، نور مرشوش، اینا رو قبلا گفتیم. همون چیه؟ نفس رحمانیه، همون پرده گستردهی که همه موجودات به روی اون منتقشن، که در علم جدید فیزیک بهش میگن هوافضا. اون نه هوافضا نه ببخشید فضا زمان، که بحث فضا زمان رو اصلا فکر میکنم فیزیک دانها از همین کتاب های عرفای ما گرفتن، که یه فضا زمانی هست که موجودات در او هستن، که این رو عرفا بهش میگن نفس رحمانی، رق منشور، رش مرشوش، نور مرشوش. اونجا میفرماد انسان کامل با او متحده، لذا همه عالم محضر امامه. عزیزان همه عالم محضر باطن امام، باطن امامه. هر جا صدا بزنی بله امام، تو شاید نشنوی نگیری، اون کسی که میشنوه و میگیره هر جای عالم باشه مثلا در محضر امام هستی، چون امام متحد با این نفس رحمانیه. و مطالب این عین شما را به حقیقتی بلند و ارزشمند راهنمایی میکند، که اگه به این برسه کسی در مورد امامت و ولایت به افق بلندی دست پیدا کرده در معرفت به امام. و آن اعتلا به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. در قول خدای تا سبحانه انا انزلناه فی لیلت القدر است. عزیزان آقا جان در بعضی از کتاب‌هاشون می‌فرماد خوارق عاداتی که از انبیا نقل شده، مثل مرد زنده کردن، مثل به آسمان رفتن حضرت ادریس، مثل عمر نوح، مثل غیبت فلان و و و یکی یکی می‌شموره، میگه اینها در مقابل نزول دفعی قرآن به یک بارگی اصلا چیزی محسوب نمیشه. این عجایب و غرائب که این جان رسول الله یک مرتبه قرآن رو دریافت میکنه، انا انزلناه فی لیلت القدر، چون قرآن حاوی همه حقایقه، همه علوم در قرآنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، پس بصیرت داشته باش، اعتلا پیدا کنی به فهم این خطاب که انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی چی. حالا در اصول کافی روایتی هست که ظاهرا حضرت ادریس علیه السلام امام باقر می‌فرماد در طواف کعبه بودیم، مفصل حدیثش که حضرت ادریس رو پدرم دیدن، باشون صحبت کردن، بعد در مورد سوره ناانزلناه میگه ایشون گفت فرق کسی که این رو بفهمه با آنی که این را نفهمد و نداند مثل تفاوت انسان با حیوان است. سوره قدر کسی که به این سوره معرفت پیدا کنه، به چیش باید معرفت پیدا کنی؟ با آن کسی که معرفت پیدا نکرده و نمیداند تفاوتشون مثل انسان و حیوانه. چقدر فاصله است؟ چون اصلا انسان با حیوان به خاطر این نیست که شرافت انسان که لباس میپوشه، سوار ماشین میشه. شرافت انسان به خاطر چیه؟ به خاطر علمشه. چون لباسو میتونه از تن در بیاره بندازه دور، یا یه لباس تن میمون کنی، پس به لباس نیستش که، به علم انسانه. بعد کدوم علمه؟ علم ماشین درست کردن؟ شرافت علوم به موضوع اون علمشونه. پس این که آقا جان شما دیدید بارها تو کتابشون هی این انا انزلنا فی لیلة القدر رو تأکید میکنن، که قرآن خیلی عظمت داره، خیلی عظیم این قرآن، کتاب خداونده. الان ببین ما کتاب آقا جان رو داریم میخونیم، کتابیه که خداوند گفته. خیلی چیز عظیمیه. پس بصیرت داشته باش. در اسفار بعد از فصل یاد شده، فصل دیگر در این است که چگونه نفس به ساطت خود بر این تعقلات فراوان تواناست. چگونه نفس به ساطت خود با به ساطت خود. پس ما اینجا نست کتابمون، شما تصحیح شده کتابتون؟ چگونه نفس با به ساطت خود بر این تعقلات فراوان تواناست و این اصلی رسین می باشد که شایسته است در عینی جداگانه قرار داده شود، چنان که ما کردیم، یا اینکه این عین را دارای دو شعبه قرار دهیم. که آقا جان ببینید در عین بعدی بحث در مورد چیه؟ در عین 42 در اینکه نفس با بساطت خود چگونه بر این تعقلات فراوان تواناست. یعنی بحث اونقدر میگه مهمه که یه جا نباید بیاد، باید جداگانه در موردش بحث بشه. چقدر مونده از تبصره با آنچه در عین سیوم تقدیم کردیم، به این که حس مشترک مظهر اسم یا من لا یشغله شأن عن شأن هست. یادتون هست در مورد بنتاسیا یا حس مشترک گفتیم که ما چشم داریم، گوش داریم، لامسه، ذائقه، شامه، اینا رو داریم. این ادراکات تماما میان در یه قوه‌ای به نام حس مشترک در اونجا ریخته میشن، اونجا ادراک صورت میگیره، مثل 5 تا نهر که بریزن داخل یک حوض. به همین دلیل دیدن ما با شنیدن ما و بوییدن ما، اینا همه با هم مرتبطه. شما یه دود میبینید، بو میاد، میگید این مال این دوده، در حالی که شامه شما برای خودش داره ادراک میکنه. تو از کجا میفهمی این بو مال این دوده؟ چون اینها میان در یک ظرفی ادراک میشن و گاهی وقت اونقدر این شدت داره، یه آزمایش های انجام دادن جدید که میگن شما مزه رو با بو متوجه میشید. شما یک به اصطلاح گیره محکم روی بینیتون بذارید، چشماتون رو ببندید، به خانومت بگو یه قاشق خورشت ماست، هر چیز دیگه ای بذاره دهن شما، امکان نداره بفهمی این قرمه سبزیه، این ماسته، این قیمه است، این آبگوشته، امکان نداره بفهمی شما. آقا خب من دارم میچشم دیگه مزه رو، بعد که اون از بینید باز میکنی کاملا آقا این قرمه سبزی بود گوشی دهن من. خب چون خیلی هم بینی با دهن نزدیکن به هم، این به خاطر چیه؟ اون همون حس مشترک. تمام اینها میان، اون چه میشنوی با اون چه میبینی با اون چه میبویی، اینا همگی با هم در یک ظرف ادراک میشن، چون تمام باید بیان برسن به نفس دیگه، نفس یک حقیقته که اینو میگن یا من لا یشغله شأن عن شأن، ای کسی که او را شأنی از شأنی باز نمیدارد. یعنی اگر نفس میبینه از لمس کردن باز نمیمونه. شما در اینی که داری نگاه میکنی مثلا سرت هم میخارونی، حالا یه جایی نگاه میکنی، با تلفن هم مثلا صحبت میکنی، هیچ کدوم مشغول نمیکنه اینا رو، بلکه اصلا در یک جا ادراک میشن. پس اون حس مشترک مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن هست. نیز در میابی که امکان تعقل یک بارگی نفس هست که بتونه به یک باره ادراک کنه. و اگر به جای تعقلات علوم بگوییم تعبیری بهتر کردیم. یا حالا چرا میگید تعقلات یک باره، بگید علوم، علومی رو یک باره ادراک کنه، علم ریاضی، شیمی مثلا، حالا علوم متافیزیکی که انواع و اقسام علومی که اونجا هست. میگه تعبیر علوم بگیم بهتر نیست؟ زیرا احساسات فراوان و تخیل و توهم و تعقل، تعقل تفصیلی و تعقل بسیط به یک بارگی را میگیرد. میگه وقتی علوم رو بگی، بگی علوم، احساسات، تخیل، توهم، تعقل تفصیلی، تعقل بسیط، همه رو شامل میشه. چرا شما میگید تعقل؟ خب بگید علوم. سر بحث اصطلاحه، آن تبصره است دیگه. تبصره که میگه میخوای یه چیزی رو روشن کنه. میگه چرا علوم نمیگیم؟ میگه بله این درسته، ولی جز این که ما از اسلوب صاحب اسفار پیروی کردیم. میگه اون راهی که صاحب اسفار رفته رو ما داریم میریم. تذکر به این که تعبیر را عوض کنیم از افادات حکیم سبزواری در تعلیقاتش میباشد. تعلیقاتی که بر منظوم خودش نوشته، ایشون تذکر میده میگه به جاش علوم بذاریم. این علوم بذاریم بهتره که بگیم تعقلات. حالا آقا جان میگه که چرا اصحاب اسفار ملا صدرا خودش حواسش بوده، اگر نگفته دلیلش چیه؟ بلکه گوییم تعبیر به تعقلات تعبیری تمام است. میگه حرف توش نیست، زیرا شامل همه علوم می شود. همه علوم رو در بر می گیره تعقلات، چون که هر محسوس و مدرکی چنان که به نزد صاحب اسفار به تحقیق رسیده معقول است. میگه جناب ملا صدرا قبلا اثبات کرده که تمام محسوسات و مدرکات اینا در اصل معقولن، تا به مرتبه عقل نرسن اصلا ادراک نمیشن، و تعقلات همان علومند. چون بیم مبانی، طرف قبلا میاد یه مبنای رو اثبات میکنه، بعد طبق او داره حرف میزنه. چنان که به همین مطلب در باب چهارم کتاب نفس تنسیس کرده است، به این که گفته که هر محسوسی معقول است. ما هم قبلا این بحث رو داشتیم دیگه با عزیزان، اصلا محسوس به نحو محسوس که ادراک نمیشه، باید از مرتبه حس بیاد بالاتر، معقول باید واقع بشه تا ادراک حسی حتی صورت بگیره، به این معنا که محسوس در حقیقت مدرک عقل است، خود حس را هم عقل ادراک میکنه. اصلا ادراک گفتیم چی میخواد؟ تجرد از ماده میخواد ادراک، چون ماده متکثره، جایی که تکثر باشه حضور نیست و جایی که حضور نباشه علم نیست، ادراک نیست. خب میفرماد به این معنا که محسوس در حقیقت مدرک عقل است، لیکن اصطلاح بر این قرار گرفت که این ادراک جزئی به واسطه حس را محسوس بنامند و قسیم معقول باشد. ها میفرماد تو بحث‌های اصطلاحات فلسفی که آمده، میگه اون چیزی که به واسطه حواس درک میشه محسوس است در مقابل معقول. میگه در اصل شما نگاه کنید تمام اینا معقوله، منتها چون در اصطلاح فلسفی به این صورت شده که میگیم اینا که به واسطه قوا ادراک میشن محسوساتن، اون طرف معقولات. مراد از معقول ادراک مجردات کلیه است. مجردات کلیه رو میگن معقول، احساسات جزئی رو میگن محسوس، در حالی که تمام رو عقل ادراک میکنه. پس ایراد حکیم سبزواری رضوان الله تعالی علیه به تبدیل معقول به علوم ناسواب است. پس آگاه باش که میگه اشکالی که کرده مولا صدرا خودش خوب متوجه است که چی میگه. حالا اشکالی هم نداره علوم بگیم ها، ولی میخواد بگه مولا صدرا اشتباه نکرده، مولا صدرا درست گفته. حالا ایشون میگه اگه علوم بگیم بهتره اینا. تبصره ابن رشد، ابن رشد مغربی یکی از فلاسفه بزرگ عالم اسلامه که مال طرفای اندلس و اون طرف هاست، در تفسیر ما بعد و طبیعه ارسطو در بحث از علم باری سبحانهو، بحث علم خداوند که میاد، این قول از سامستیوس مفسر کتاب ارسطو نیز نقل کرد که عقل به یک باره معقولات فراوان را تعقل می کند. عقلی که مجرد میشه به اون مرتبه میرسه یک باره همه اون، چون حجاب نیست که اونجا، تکثر نیست که بخواد یک بار دونه دونه ذره ذره اونجا که میره همه عقول اونجا حضور دارن، مثلا کثرتی نیست، چیزی نیست که اونا رو جدا جدا کنه از هم. خب اینو کی گفته؟ حکمای یونان که شارح کتاب ارسطو بوده، جناب سامستیوس این مطلب رو گفته، حتما قبل از اونم گفته شده بوده تا حالا به اون نوشته به دست ما رسیده. پس این مطلب شریف معنون در این عین مذهب حکمای الهی پیشین نیز می باشد، اونا هم به چنین چیزی قائل بودن، جز این که پیشینیان آن را در علم باری تحقیق کردند. در بحث علم خداوند که شد، اونا گفتن که عقل همه عقول رو به یک باره ادراک میکنه، و حکمای متأخر در علم نفس، ها اون چی که اونا در مورد خداوند میگفتن، ما در مورد کی داریم میگیم؟ نفس انسان کامل داریم میگیم. پس خیلی تفاوت هست بین اونها، حکمای اونها و حکمای اسلام، و ممکن است بحث از آن در هر دو موضع از هر دو فریق انجام شود. ابن رشد گفت وقتی عقل و معقول اتحادی تمام پیدا کنند، لازم می آید که معقولات فراوانی که از آن عقل است با آن عقل متحد گردند. تمام اون علوم با این متحد میشه. پس آنها با آن عقل یک چیز گردند و از جمیع وجوه بسیط شوند. زیرا وقتی معقولات حاصل در یک عقل فراوان باشند، پس آن معقولات با ذات وی متحد نشدند. میگه اگه فراوان باشه، متکثر باشه که بس متحد نشده، اتحاد صورت نگرفته. پس ذات عقل غیر از ذات این معقولات است. میگه اگه بنا باشه اینا دوتا چیز باشن، تکثر باشه، بس اتحاد صورت نگرفته. اگر عقلی با عقلی متحد بشه، همه او رو و همه معقولات او رو ادراک میکنه. خب این یه بحثی بود عزیزان، خیلی مهم در معرفت انسان کامل، در معرفت باطن انسان کامل. و بدونیم که امام کی باید باشه اصلا، که آقا جان در نهج الولایه این بحث رو تفصیل داده، خواهد بگه آقا بدون دست به کی داری میدی، امامت کی باید باشه. بله انشاءالله که خداوند سبحان عنایت کنه و ما رو نزدیکتر از پیش به اماممون قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.